خبر.
ساعت 21 تهران، رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 25830 و 28049 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در روز معاملاتی سه‌شنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25818 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 25850 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی دهم خرداد 25830 تومان ثبت شده که این نرخ افزایش 0.05% دلار نسبت به دیروز را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28039 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28080 تومان رسید. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار با 0.04% افزایش نسبت به دوشنبه 28049 تومان بوده است. دکتر گوهر رستمی تصریح کرد در روز معاملاتی سه‌شنبه پایین‌ترین نرخ دلار معاملاتی در این بازار 25816 و بالاترین نرخ دلار 25850 تومان ثبت شده است. همچنین در نماد معاملاتی یورو پایین‌ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 28016 و 28080 تومان بوده است. شبتون بخیر باشه همراهان عزیز، خیلی ممنونم که رادیو اقتصاد رو همراهی میکنید. در این لحظه دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه زنده رهیافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رهیافت.
با نام و یاد خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. موضوعی که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم موضوع تازه‌ای نیست، موضوعیه که میتونیم بهش بگیم نزدیک نیم قرن گریبان اقتصاد ایران رو گرفته. بله، بعد حد زده باشید بحث تورم و سیاست‌های کلی که میتونه با این معضل دائمی اقتصاد ایران مقابله بکنه. چه راهکارهایی وجود داره؟ آیا الزاماً تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره ناشی از رشد پایه پولی و رشد نقدینگیه؟ آیا طرف عرضه مشکلی نداره؟ چه باید بکنیم که از این وضعیت رو به افزایش تورم فاصله بگیریم؟ هرچند در شرایط فعلی می‌بینیم که در کشورهای توسعه یافته هم به دلیل شرایط جنگی و شرایط ویژه‌ای که پیش اومده در اقتصاد جهانی نرخ تورم سیر صعودی داره. آیا این تورم خارجی میتونه تو اقتصاد ایران ضریب فزاینده تورم رو افزایش بده یا نه؟ با کارشناسانی که با ما همراه میشن در طول برنامه این موضوعات رو مطرح میکنیم. شما هم از طریق 3036-37 میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو و راهکارهای پیشنهادیتون رو برای مقابله با تورم با ما در میون بذارید. We'll be right back. در همین ابتدای برنامه ارتباط ما با یکی از کارشناسان خوب اقتصادی از مدرسین دانشگاه جناب آقای دکتر حسین راهفر برقرار شده. سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
بنده خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم در خدمتتون.
بزرگوارید، ممنون از شما جناب آقای دکتر راهفر. خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره با شما هم کلام میشم. بحث تورم و تورم دائمی در اقتصاد ایران جزء مواردیه که همه اقتصاددانا در رابطه باهاش اظهار نظر میکنن، راهکارهایی رو میدن و همه دولت‌ها هم عنوان میکنن که ما میخوایم مهارش بکنیم، ولی در نهایت این اتفاق رخ نمیده. میخوام از زبان شما داشته باشم ریشه تورم در اقتصاد ایران چیه؟ آیا پایه پولیه یا نحوه عرضه و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالاها در سطح ملی؟
حالا به نظر من اصلی ترین علت تورم و ریشه تورم در ایران سیاست‌های تضعیف پول ملی یا در واقع افزایش قیمت ارزه که توسط دولت اجرا میشه و دولت‌ها و مجلس هم تصویب میکنه. بر صورت این اصلی ترین دلیلشه، یعنی تضعیف پول ملیه.
درسته.
به معنای این است که بر صورت دولت‌ها عمدتاً علتش هم بی‌انضباطی مالی دولت هاست و این سبب شده است که دولت ها برای کسری بودجه هایی که ایجاد میکنن مرتب روی افزایش قیمت ارز تاکید کردن و این هم البته با کمال تأسف، علیرغم اینکه این تجربه بارها تکرار شده و هر بار هم که دولت ها برای تأمین کسری بودجهشون متوسل به افزایش قیمت ارز شدن، سال بعد کسری بودجهشون بزرگتر شده. علتش هم این است که دولت ها خودشون بزرگترین متقاضی در جامعه هستن. با افزایش قیمت ها افزایش هزینه های دولت رو ما به دنبال داریم و درآمدهای دولت به همون نسبت افزایش پیدا نمی کنه معمولا، و به همین دلیل شکاف بین مصارف و منابع دولت بزرگتر میشه و بعد سال بعد مجددا متوسل میشن یا به حالا افزایش قیمت حامل های انرژی یا به افزایش قیمت ارز. اینها اصلی ترین دلایل بروز تورم در کشور.
آقای دکتر، حالا این نکته‌ای که شما دارید اشاره می‌کنید رویکرد اعتیادوار دولت‌ها به منابع ارزی رو نشون میده و رویکردیه که از دهه 70 متأسفانه در اقتصاد ایران تکرار شده. اما در مقابل دیدگاه شما، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که آنچه که در فضای سیاست‌های ارزی کشور رخ میده بیشتر تثبیت نرخ‌ها به نوعی و فشار آوردن روی فنر قیمت ارز، که همیشه هم میگن این فنر در میره و جهش نرخ ارز اتفاق میفته و اشاره به شناورسازی رو میکنن. آیا میشه گفتش که روی کردی که این عزیزان دارن مقابل نگاه شماست یا نه یک ارزیابی در راستای نگاه شماست؟
نه، البته اون استدلالی برای در واقع برای این سخنشون هیچ استدلال علمی ندارن و فقط تأکید مؤکد مرتب بر یک عبارتی تأکید دارن. اولا که یعنی این نکته
واقعی سازی قیمت ها، اگر اشتباه نکنم،
این واقعی سازی قیمت های عبارتی است برای همین افزایش قیمت ها. وقتی خود دولت، یعنی باید بر سر این تأکید کرد که چرا این فشار تورمی که ایجاد میشه و به تعبیر اون آقایون که فنر فشرده میشه، این فنر رو خب خود دولتی که فشرده میکنه و بعد هم همینطور که عرض کردم اینو بهش میگن توی ادبیات علم اقتصادش میگن مارپیچ تورمی، یعنی
ماله.
شما یه عاملی رو وجود میارید و بعد این عامل موجب تورم میشه، بعد باز اون تورمه باعث میشه که روی اون عامل تأکید مؤکد میشه، مجبور هستید باز دوباره. و این کاریست که در کشور ما یک بار دوبار انجام نشده. از سال 71 به این طرف ما مرتب روی تأمین کسری بودجه دولت ها از این طریق اقدام کردیم و بنابراین اصلی ترین عامل خود دولت ها بودن. حالا بعد روی این تاکید میشه که نقدینگی عامل اصلی. نقدینگی عامل اصلی نیست. نقدینگی اگرچه مؤثره ولی در
تابعی از ساختار بودجه دولت،
ساختار اقتصاد از کنم مبتنی بر دلالی و سفته بازی و سوداگری است که یعنی وقتی دولت قیمت ارز رو افزایش میده، سال بعد برای همین که همون سطح از فعالیت‌های اقتصادی رو نگه داره، ناگزیر هستش که حجم بیشتری پول به اقتصاد کشور تزریق کنه و بنابراین نقدینگی افزایش پیدا میکنه. منتها نکته قابل توجه این است که این نقدینگی وارد فعالیت‌های تولیدی نمیشه، میره روی خرید و فروش سکه و ارز و
چرا ای دکتر ما یکی از
برای خاطر اینکه این برای اینکه نظام مالیاتی ما کار نمیکنه، یعنی روی این فعالیت‌های نامولد فرصت‌های سودگیری و سوددهی فوق‌العاده زیادی وجود داره. علت اصلی اونها هم بایستی که در ساختار تصمیم‌گیری‌های اساسی جستجو بشه. ببینید روی زمین رو کسی خلق نمی‌کنه، ولی قوانینی که روی زمین روی کاربری زمین وضع میشه، این قوانین اجازه میدهد که در یه منطقه مردم سه طبقه بسازن، توی یه جایی میتونن برج بسازن. قیمت زمین به همین دلیل فوق‌العاده تغییر میکنه. بنابراین این قوانین هستن که یک فرصت‌های رانت خیلی بزرگی رو به وجود میارن. به نظر من یکی از دلایل همین طرحی که به اسم طرح ضربتی نمیدونم مسکن بود سال گذشته مطرح شد، یکی از دلایلش همین بود که زمین‌های حاشیه‌ای کلان شهرها رو وارد منطقه شهری کنن و شما ببینید یک بار ده ها میلیون تومان بابت هر متر مربع درآمد ایجاد میشه و روی پهنه بزرگ این معناش درآمدهای بسیار سهمگین و بزرگی است و این معنای دیگرش این است که تورم ایجاد میشه، ولی چیزی خلق نشده. زمین همون زمینه، ارزشش فقط حالا تغییر کرده و این خودش یکی دیگه از منابع اصلی تورمه و درآمدهای بسیار بزرگی رو از این طریق به وجود میاره و این رانت یا اقتصاد سیاسی زمین یکی از دلایل این تورمه و خب نظام مالیاتی بایستی که این وضعیت رو کنترل کنه.
آره، تو دو تا سوال دارم از شما.
اینطور اتفاق نمیفته.
یکی این که نظام مالیاتی ما الان حداقل در سالهای اخیر، یکی دو سال اخیر، رویکردهای جدیدی داره و عنوان میشه که میخواییم یک نظام مالیاتی هوشمندی رو داشته باشیم. بحث نظارت بر حسابهای بانکی، محدودسازی ارقامی که رد و بدل میشه در حسابهای شخصی نسبت به حسابهای تجاری و این فرایندها که به تازگی داره شکل میگیره. یک، میخوام در مورد میزان اثر بخشی این موضوع نظرتون رو بدونم. دو، در رابطه با بحث این که چرا دولت‌ها از این اعتیاد ارزی و این فرایند و این مارپیچ تورمی نمیتونن خارج بشن.
ببینید دلایل متعددی واقعا وجود داره. یکی از اونها البته این است که فقط نظام مالیاتی نیست که کار نمیکنه، بلکه علاوه بر نظام مالیاتی نظام بانکی ما هم همین فعالیت های نامبلد رو تقضیه میکنه،
اصلا تشویق میکنه.
بانکیست که میره اونجا مینشینه. این یه نکته. نکته دوم این که نهادهایی که قدرت‌های خیلی تعیین کننده‌ای دارن در کشور، اینا نفوذ دارن روی بانک‌ها، روی تصمیمات بانک‌ها و مانع میشن از این که نظام مالیاتی ما بتونه شکل بگیره. ولی نظام مالیاتی ما یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های مالیاتی تو کشورهای در حال توسعه جهانه و توی سالهای اخیر هم الان چندین سالی که سخن از اصلاحات در نظام مالیاتی کشوره، ولی اتفاقی رخ نداده. علت اصلیش همین هست که حضور این منافع بسیار بزرگی که وجود داره اجازه نمیدن که نظام مالیاتی به درست کار کنه، همینطور که اجازه نمیدن که بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها نظارت کنه، همینطور که اجازه نمیدن که بانک ها انضباط مالی به خودشون بگیرن و منابع خرد مردم رو وارد فعالیت‌های سوداگری نکنند و اونها رو به سمت تولید سوق بدن. اینها همش در واقع بخش‌های
پس شما امیدی ندارید به اصلاحاتی که داره اتفاق میفته؟
بنده به هیچ وجهی با در این چارچوب به هیچ وجه امیدواری ندارم، الا اینکه یک عزم سیاسی جدی برای حل این مسائل به وجود بیاد. تعداد زیادی ما بانک داریم در کشور که اینها بانک مرکزی میداند که اینها فساد کردن و فساد میکنند. یک بانکی که حالا اسمش بانک خصوصی هست فقط 150 هزار میلیارد تومان از منابع مردم رو میگذاره یه مال درست میکنه، و حالا این مال صرف نظر از این که چه فرهنگی رو تجویز میکنه و تشویق میکنه و بعد این مال قرار هستش که با چه چیزی پر بشه، با چه کالایی که کالای وارداتیه و کالای مصرفیه، و بعد به دنبال اون بایستی که منابع ارزی کشور به جای اینکه به صرف تولید بشه صرف اشتغال بشه از این دسته از فعالیت، اینا همه رو بانک مرکزی میدونه. اونجا بانک مرکزی اقتدار کافی برای مواجهه با چنین به اصطلاح نهادهای پولی قدرتمند در کشور نیست. بنابراین این نیستش که ما راه حل نداریم، راه حل هست، عزم سیاسی و اراده برای مقابله با این مسائل وجود نداره و بنابراین مرتب این مارپیچ تورمی تقویت میشه. ظرفیت‌های تولیدی در کشور علی رغم اینکه 10 ساله که حداقل ما هر سال عنوان سال به تأکید بر نقش تولید مزین شده، اما هر سال ما وضع سرمایه گذاری هامون بدتر شده. علتش هم این است که نظام مالیاتی از فعالیت های ما نامولد نمیتونه مالیات بگیره، بانک های ما در خدمت واردات خودروی لوکس، کالای لوکس و کالاهای مصرفی هستند و نه تامین کننده نیازهای مالی تولید کنندگان در داخل، به خصوص تولید کنندگان صنعتی.
درسته. با این وضعیتی که دارید اشاره میکنید، فکر میکنید در سال 1401 روند تورمی ما چه ارقامی رو مشاهده بکنه؟
والا این قابل به سلام، من اگه یه عددی رو مطرح کنم خیلی حدی هست، ولی واقعیت چین است که خب آمارهای رسمی هم بسیار به همین دلایل که عرض کردم بسیار قابل مناقشه است، اما اون چه که برای من اصلا تردیدی درش وجود نداره این است که تورم امسال نسبت به تورم سال قبل بیشتر خواهد.
تشکر از شما جناب دکتر راغفر، ممنون که با ما در برنامه رحیاف همراه و هم کلام شدید.
از جناب علی و همکاران محترمتون،
شبتون خوش.
برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
موفق باشید. خدا نگهدار. شبتون خوش. نگاه انتقادی جناب دکتر راغفر رو شنیدیم، روی کردی که دولت‌ها در سال‌های گذشته به درآمدهای ارزی داشتن مورد انتقاد ایشون بود و به نظر ایشون نظام مالیاتی ما اگرچه در مورد اصلاحات داره صحبت میکنه، به خاطر منافعی که در زمینه ایجاد رانت ناشی از ایجاد و خلق پول در نظام بانکی ما و در فضاهای دیگه، حالا مثلا بازار زمین وجود داره، خیلی تمایل نداره که اصلاح بشه و نیاز به عزم جدی سیاسی به اصلاحات اقتصادی رو به عنوان راهکار دارن مطرح میکنن. برشک دولت داره تلاش میکنه یا حداقل در فضای مالیاتی خبرهای خوبی داره اتفاق میفته، محدود شدن حسابها، این اتفاقات رو باید البته شاید ارزیابیش زود هنگام باشه چون به تازگی داره رخ میده. در نهایت باید دید آیا نگاه نقادانه آقای دکتر راغفر و عزیزانی که منتقد سیاست‌های از این دست هستند به نتیجه میرسه و یا اینکه دولت میتواند این پیشبینی‌ها رو به سمتی ببره که فضای بهتری بر اقتصاد کشور ما، اقتصاد ایران حاکم باشه و در سال 1401 ارقام درشت تورم دوباره رقم نخورند. در همین فاصله ارتباط ما با جناب آقای دکتر کامران ندری از کارشناسان حوزه پولی و بانکی برقرار است. سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما آقای دکتر ندری، ممنون که با برنامه رحیاف در این ساعت همراه شدید. بحث امشب ما در رابطه با سیاست‌های کلی مهار و کنترل تورم، نکته‌ای که دولت‌های مختلف در موردش صحبت می‌کنن. حالا حداقل تا دولت 12 میتونم بگم خیلی‌هاشون موفق نبودن، اگر هم موفقیت‌هایی داشتن مقطعی بوده و ما در طی 50 سال اخیر شاهد یک تورم مزمن در اقتصاد کشورمون بودیم. آیه دکتر راغفر دیدگاه‌های خودشون رو در این زمینه اشاره کردن و رویکرد اقتصاد سیاسی که دولت‌ها رو اعتیاد ارزی به نوعی دامنگیرشون شده رو اشاره کردن. من نگاه شما رو میخوام بدونم که آنچه که باعث میشه که ما تورم رو به صورت مزمن در سالهای متوالی لمس بکنیم چیه؟
خدمت رو عرض بکنم. ببینید، ما یه چالش های بسیار مهم و ساختاری تو اقتصادمون داریم که این چالش های یا این مشکلات و معضلات رو داریم با چاپ پول، خیلی ساده بخوام براتون بگم، داریم حلش میکنیم.
بله.
به عنوان مثال، مخصوصا بعد از تحریم ها دولت دچار کسر بودجه شد و درآمدش کاهش پیدا کرد، برای پرداخت هزینه هاش سراغ منابع پولی رفت، یعنی با چاپ پول مجبور شد که این هزینه ها رو پرداخت بکنه و این چاپ پول یکی از عوامل تورمی بود که ما در این سالها تجربه کردیم، که احتمالاً خب میدونید دیگه این روزا صحبت میکنن از این به عنوان کسر بودجه دولت.
بله. یاد میکنن. کسر بودجه مزمن رو هم چندین دهه است که هر ساله در بودجه داریم، حالا پنهان یا آشکارش رو.
بله، اون کسر بودجه پنهانی که الان شما گفتیم مهمتره. به عنوان نمونه میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما عمده بانک هامون با مشکل ناترازی مواجه هست.
بله.
و این ناترازی رو بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت یا همون پای پول داره
تحقیق
رفتی هم به کسی بودجه نداره، یعنی اینجا الان اصلا دولت در میون نیست.
بله.
بس بانک هاست، بانک ها با مشکل مواجه هست، حالا به دلایل مختلف که اینو بخواید بازش بکنیم خودش یه برنامه.
اگر بتونید یه مروری رو عناوینش داشته باشید ممنون میشم. دلایل عقب‌ماندگی نظام بانکی،
تبصره‌های تکلیفی که در قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده، اونها رو وادار کرده وام‌ها و تسهیلاتی بپردازن، این وام‌ها و تسهیلات نکور شده، بازپرداخت نشده، بانک‌ها با مشکل مواجه شدن. من سپرده‌گذار اینو متوجه نمی‌شم، ولی بانک مرکزی داره این مشکل بانک‌ها رو با چاپ پول، با خلق نقدینگی، با چاپ پول پرقدرت داره پوشش میده. جلوی ورشکستگی بانک رو میگیره، اما این چاپ پول و خلق نقدینگی
در واقع این جلوی ورشکستگی رو گرفتن از جیب اقتصاد ملی اتفاق میفته.
اینو همه مردم دارن هزینه‌ش رو با تورم پرداخت می‌کنن. مشابه همین مسئله رو فرض کنید در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هم داریم. میگم مثلا این مقدار پیچیده و سخته اینه دیگه، یعنی فقط کسری بودجه نیست. الان صندوق‌های بازنشستگی ما بعضیشون البته تأمین اجتماعی احتمالاً عنقریب، اینها نمیتونن از عهده تعهدات خودشون بر بیان و این در واقع
حتی دکتر من میخوام تاکید بکنم که باز هم ریشه این قضیه هم برمیگرده به رفتار دولت‌ها در دهه‌های مختلف. ما در رابطه با همین صندوق‌ها شاهد بودیم که دولت‌های مختلف برای کسری بودجه خودشون دست تو جیب صندوق‌ها می‌کردن، در نهایت آنچه که به عنوان مطالبه برمیگردوندن به صندوق‌ها دارایی‌های بی‌کیفیت یا با قابلیت نقش‌بندی بسیار پایین یا شرکت‌هایی بودن که مشکلات خاص خودشو داشتن و صندوق‌ها باید گریبانگیر این نوع مشکلات هم می‌شدن شدن تا بتونن منابع خودشون رو احیا بکنن. حالا با این وضعیت به نظر شما آنچه که داره اتفاق میفته در اقتصاد کشور، الان دولت صحبت جراحی اقتصادی رو میکنه، ادعای جراحی اقتصادی رو هم بارها در سوی دولت‌های مختلف مطرح شده، میخوام ببینم آیا تفاوتی بین آنچه که دولت 13 هم به عنوان بحث جراحی اقتصادی داره مطرح میکنه با دولت‌های قبلی هست؟ آیا میتونیم بگیم که دولت 13 هم از تجارب قبلی درس گرفته و میتونه حالا جراحی رو اگر واقعا داره انجام میشه به سرانجام درستش برسونه؟
واقعیتش تا الان که خیلی من تفاوت خاصی رو ندیدم. این مشکلاتی که الان خدمتتون عرض کردم راجع بهش صحبت کردیم، مثلا همین ناترازیهی که در بانک‌ها وجود داره، مشکلاتی که صندوق‌های تامین اجتماعی و بس علاوه‌ازار اگه می‌خواستیم لیستش بکنیم، لیستش خیلی طولانی‌تر از این چیزی که خدمتتون عرض کردم، اینا هنوز پابرجاست، یعنی به قول خودش در دولت 13 هم باقیه. دولت 13 تا الان برنامه‌ای مثلا برای حل این مشکل ناترازیهی که سیستم بانکی باش مواجهه تا الان تا این لحظه که پیشنهاد نداده، گامی در این جهت بر نداشت. در رابطه با صندوق‌ها هم همینطور، در رابطه با اصلاح قیمتی که الان دولت 13 هم اسمش گذاشته جراحی، خب ما مشابه این رو مثلا در دولت 12 هم داشتیم دیگه، اصلاح قیمت بنزین خاطرتون هست دیگه سال 98. خب مشابه همین جراحی که الان داره دولت 13 هم انجام میده در اون دورم انجام شده از سالهای گذشته، و چون نتونستن تورم رو کنترل بکنن، ما باید از این اصلاح قیمت ها در آینده هم داشته باشیم. یعنی مثلا فرض بکنید از سال 98 قیمت بنزین رو نزدیک 200% مثلا فرض کنید افزایش دادن، الان باز ما به نقطه رسیدیم که باز باید قیمت بنزین رو افزایش بدیم انقریب دیگه. حالا
یعنی هر دفعه یک نوسان نرخ ارز شاهد هستیم، تمام معادلات یارانه‌ای به قول دولت‌ها و معادلات بودجه‌ایش به هم می‌ریزه و عملاً باید از طریق چاپ پول یا تغییر سطوح قیمتی به این شکل جبران بشه.
بله بله دیگه. بنابراین این کاری که الان دولت انجام داد، یعنی حذف ارز شاهدی، به نظر من جراحی به معنای واقعی کلمه نیست. این سبب این داستان افزایش نرخ ارز تورمیست که تو اقتصاد ما به وجود اومده، و تا این رو شما این تورم کنترل نکنید، باز مثلا فرض کن چند سال دیگه باید قیمت کالای اساسی رو مجددا یه افزایش بدید دیگه.
درسته.
یا قیمت حامل های انرژی رو مجددا باید افزایش بدید. لذا تا این لحظه به نظر من، من خیلی تفاوتی بین این چیزی که الان این حسب ارزش آزاد 200 هم ببینید، این ارزش آزاد 200 شامل 24 قلم کالا می شد، 19 قلمش رو دولت قبلی حذف کرد، ارزش آزاد 200 شد.
بله.
این 5 قلم باقی مون که الان 2 قلمش باز باقی مونده، یعنی الان 3 قلم رو حذف کرد، نهادهای دامی رو حذف کرد، این در واقع گندم و باقی. ما مسئله داریم، یعنی شما الان میبینید دیگه قیمت همین مسئله که راجع به در واقع کالاهای مشمول ارزش افزوده 200 گفتیم، برای حامل های انرژی هم مثلا الان بنزین با توجه به اینکه قیمتش در داخل از اون در واقع قیمت جهانیش خیلی پایینه، اینجا هم با شما میتونید مسئله قاچاق، مسئله مصرف بیش از اندازه بنزین، همون حرفایی که در رابطه با در واقع آرد و نمیدونم تخم مرغ و مرغ و این چیزا میزنه، الان راجع به حامل های انرژی هم میزنیم، در حالی که این اصلاح قیمتی در سال 98 خیلی هم نگذاشته، 3 سال پیش انجام شده.
بله.
ولی چون ما نتونستیم بحث
تورم رو مهار کنیم،
چون نتونستیم قرض کنترل بکنیم، این مسئله ادامه پیدا میکنه. حالا امسال شما این رو اصلاحش کردید، ممکن 4 سال دیگه باز مجبور بشید که همین کار رو هم مجددا انجام.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که ما در بخش قبلی با آقای دکتر راغفر در موردش صحبت کردیم، راهکارهای این موضوع بود. ایشون اشاره کردن که نظام مالیاتی باید اصلاح بشه، رانت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود داره، و اشاره کردن که باید اراده سیاسی برای اصلاحات تو این زمینه وجود داشته باشه. من از زبان شما میخوام حالا ارزیابی بکنم، چون بین همه این راهکارها و نکات، نظام مالیاتی حداقل در اخبار خیلی داره نشون میده که رویکردهای جدیدی داره و نگاه متفاوتی رو داره اجرا میکنه، از جمله بحث به نوعی ساماندهی حساب‌های بانکی که میتواند کمک بکند به مهار خلق پول.